تفسیر سوره ملک از آیه 23 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی رسول الله و رسوله و حبیبه و خاطبه سره و مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحب الذي أنشأكم قليلا ما تذكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قسمت آخر این سوره مبارکه است که آیات اکثر با کلمه قل شروع می شود. از مجموع 7 آیه‌ای که در اینجا هست، 6 آیه با لفظ قل شروع می شود. قل یعنی بگو. آیه اول را در جلسه گذشته تفسیر کردیم. آیه قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. اینجا به یک نکته ای اشاره بکنم و اون نکته این است که در فن فصاحت و بلاغت، در علم معانی، یک اصلی هست که از اون به اصل التفات تعبیر می کنن. التفات، التفات در اونجا مقصود این است که متکلم در یک سیاق واحد که دارد سخن می گوید از این حالتهای سه ضمیر، یعنی به اصطلاح حالت ضمیر غیاب یا خطاب یا تکلم، از یکی به دیگری التفات پیدا می کند. یعنی مثلا سیاق سخن سیاق غیبت است، یعنی مغایب. یک مرتبه این سیاق مغایب تغییر پیدا می کند، در صورتی که مطلب همون در حال ادامه است، تبدیل می شود مثلا به سیاق خطاب، و یا برعکس سیاق سیاق خطاب است بعد تبدیل می شود به سیاق غیاب، در صورتی که مطلب یک مطلب است. و این همیشه به علت یک سلسله نکات است که در علم معانی بیان توضیح دادن که به چه عللی و به چه جهاتی گوینده سیاق سخن خودش را تغییر می دهد. الان من یه مثالی عرض بکنم، مثال روشن است، سوره مبارکه حمد است. این سوره نیمی شکل غیاب دارد و نیم دیگر شکل کتاب، در صورتی که همش یک سیاق در واقع. ابتدای سوره حمد اینچنین شروع می شود: الحمدلله رب العالمین. صفات اختصاص دارد به ذات مقدس الله که رب و پروردگار و خداوندگار همه جهان هاست. اینجا گوینده که ما هستیم، بنده هستیم، داریم از خدا به صورت یک مغایب یاد میکنیم. حمد از آن خدا، در اینجا خدا مخاطب نیست. صفات میگوییم خدا را، بعدم همینجور دنبال پیدا میکند اسمها به صورت مغایب. میگیم که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک مرتبه این حالت غیاب تبدیل به حالت خطاب می شود، یعنی یک مرتبه که ما تنهو داشتیم، مثل این که حالا بلا تصدیح این تصدیح ها تصدیح ناقصی، مثل این که در یک جلسه ای یک شخصی حضور دارد، ما ابتدا حالا به هر علتی علت سال عرض می کنند، مثل این که با کسان دیگر داریم صحبت می کنیم ولی درباره او داریم حرف می زنیم، میگیم آقای فلان چنینن چنانن چنانن. یه مرتبه رو به خودش میکنیم، میگیم شما چنین شما چنین شما چنین. مسلم خطاب یک شایستگی بیشتری میخواد، که در مرحله اول شخص برای خودش آمادگی و شایستگی به وجود میآورد. در این نیمه اول سوره، در نیمه دوم اون وقت خود خدا را مخاطب قرار میدهد، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میجوییم، ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که اونها را مورد انعام خود قرار داده ای، نه راه کسانی که مغضوب تو هستند و نه راه اون گمراهان و چیز ره گم کردگان. این یه نمونه ای سوره مبارکه حمد از اون که التفات نامیده می شود. حالا ولی التفاتی بود از غیبت به خطاب، یعنی ابتدا حالت مغایب رو داشت، بعد برای این که متکلم و اون موضوع یک دیگر بیشتر دارن نزدیک می شوند تبدیل می شود به خطاب. عکس قضیه هم هست، عکس قضیه این است که اول حالت حالت مخاطب رو دارد، مثل این که شما به یک کسی که حاضره دارید بهش حرف می زنید، ولی وقتی که دیگه تقریبا از حرفاتون نتیجه نمی گیرید، یک نوع میخواد حالت تعرض به خودتون بگیرید، روتون رو بر میگرده بگیرید اینجوری دارم میگم، اون اینجوری حرف میزند، حالا دارید با خودت میگفتید، دارید با خودت حرف میزنید، بعد که دیگه یه خود حالت اعراض به خودتون میگیرید که انه دیگه تو شایسته این که مخاطب من قرار بگیری نیستی،
یه دفعه اون وقت حالت غیاب بخواستم میگید من اینجور میگم این اینجور میگه، میگم اینجور بکن بعد همچی جواب منه داره میده. یعنی با این وقت با این تغییر سخن دارید بهش نشون میدید دیگه تا اصلا شایسته این که من تو را مخاطب قرار بدم نیست. حالا گاهی وقتا این را به این التفات از خطاب به غیاب را به این شکل است. سومی در اینجا حضور دارد، فوراً سوم را مخاطب قرار میدید. به این آقا بگو، حالا خودشان حاضر اینجا، به این آقا بگو، تو به این آقا هم چی حرف بزن. یعنی من که دیگه اصلا نمیخوام به این حرف بزنم. این خودش نوعی عتاب و عرض کنم که لحن اعتراض گرفتن. آیاتی که قبل از این کلمات قولها شروع می شود آیات خطاب بود، یعنی قرآن مستقیما در اینجا مخالفین را مخاطب قرار داده بود و یه حد زیادی درش عطوفت و مهربانی و نصیحت و اینجور چیزا بود که از آیه 14 شروع می شد و اسروا قولکم اجهروا به انه علیم بذات الصدور. سخن شما اگر به سر و پنهان بگویید یا علن بگویید بر خدا مخفی نیست، خدا میداند. امنت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداست که زمین را برای شما حیوانی مانند حیوانی نرم راهوار قرار داده است. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، بعد دو مرتبه باز اولم یارو الى غیر فوق هم صافا، یه التفات است که باز بار دیگر برمیگردد به خطاب. اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ. خمیر طبیعی این آیه دیگه اصلا دیگه اینها از حالت مخاطب بودن دیگه میفتن و رو به خود پیغمبر میکنن. قول به اینا بگو، به اینا بگو، یعنی دیگه اینها لایق مخاطب واقع شدن دیگه نیستن. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که در هفته گذشته بحثش کردیم در این زمینه بود که خدا آخر این حواس و این عقل را که به انسان داده است برای چه داده؟ جز برای این که تفکر بکنید و بیندیشید. شکر هر نعمتی به این است که اون نعمت مورد بهره برداری در مسیر خودش قرار بگیرد. شما فکر نمی کنید، نمی بینید، نمی شنوید و روی دیده ها و شنیده های خود نمی اندیشید، اگر نه حقایق واضح و روشن است. گفتیم که در ابتدای سوره هم همین موضوع را یادآوری فرمود و فرمود به این که سرحال به اصطلاح حسبحال روحی را که در جهنم میروند وقتی ذکر کرد، وقتی اونها بهشون میگن میگه چرا شما به این سرنوشت گرفتار شدید، علم یأتکم نذیر، جواب دادن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر گوشی و فکری می دادیم، اگر می شنیدیم و فکری می کردیم امروز چنین سرنوشتی نداشتیم. در این آیه فرمود که آخر خدا که شما را انشاء و ایجاد کرده است و به شما چشم و گوش داده است و به شما دل برای تفکر داده است، پس از اینها استفاده است. اینها مربوط به گذشته بود. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، ای پیغمبر تو به اینها بگو، بگو او همون خدای علیم حکیمی که هیچ کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند، اوست که شما را در زمین خلق کرده است. میگن در مفهوم زرعه پخش و تکثیر هم هست، شما را در زمین آفریده و پخش کرده است. و به سوی او جمع می شدیم. کلمه ی حشر که در مورد قیامت به کار برده می شود معنای جمع دارد. سوره حشر را هم که سوره حشر می خوندیم گفتیم که به اعتبار کوچ دست جمعی بود. فَلَلَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَاشِرِ خوش دست جمعی. این آیتی می فرماید خیلی تعبیر عجیبی، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اوست که شما را در زمین پهن کرد و به سوی او جمع می شوید. فانه این است بستیست و قبضیست. این از ناحیه خدا که آمده ایست انه هر بستی یک قبضی را به دنبال دارد. شما در زمین آفریده شده اید و پراکنده شده اید، فکر نکرده اید که همین اینه آفریده شدید که پراکنده بشوید به همینجا پایان بیابد مطلب، یا مثل نور خورشید که اگر از یک طرف بست می شود از طرف دیگر باز قبض می شود، فرستاده می شود و آورده می شود. یه همچه حالتی اینا که فرماد که بعد از این که فرمود فکر بکنید، یعنی هر کسی که فکر بکند در نظام عالم خدا رو میشناسد و کسی که خدا رو بشناسد و خلق را از ناحیه خدا بداند به حشر ایمان میآورد. نبودن قیامت با بودن خدا سازگار نیست، با حکیم بودن خدا سازگار نیست. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون، او نه این که همجه خود به خود به حکم سلسله علل اتفاقیه و بی غرض و بی هدف این حالت تخت صورت گرفته باشد. این تخت کردن برای یک جمع کردن است. قل هو الذی ذرعکم فی الارض و الیه تحشرون. این ها همیشه یک سؤال عامیانه از پیغمبر در این زمینه داشتن، اون هم نه سؤال، به اصطلاح یک سؤال تعجیزی، یعنی به اصطلاح مهاجه جدل. در قرآن این سؤال جدلی اینها مکرر آمده است. چون این قیامتی است، تاریخ شد ما بود بگو در چه تاریخ، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر، تقویمی که به اصطلاحی برای ما معین بکن، اون که مثلا در چه سالی، در چه روزی، در چه وقتی سیوری خواهد بود. در سوره مبارکه اسراء هست که فسیلغضون الیک رؤوسهم و یقولون متى هو قل عسى ان یکون قریبا. در مقابل این سوال قرآن همیشه پیغمبر میگوید بگو علم ساعت در نزد خدا، علم در نزد خدا. من نظیری هستم، من یک کسی هستم، من میدونم، به من گفتن و من میدانم قیامتی هست. اما مسئله این که کی هست اون در نزد خدا. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگویند که این وعده کی تحقق میپذیرد اگر راست میگی؟ سؤال عجیبی. میگه اگر راست میگی. خیلی خوب، حالا پیغمبر مثلا اگر آمد به اینها گفت آقا در 1,000,000 سال و 598,000 و میدونیم 400 چند مثلا 200 چند روز و چند ساعت چند دقیقه، آیا این جواب است؟ این که مثل جواب ملا صدیق گفتن که کجا وسط زمینه؟ گفت همینجه که من هستم. میگیم نه بیا حساب بکن. گفت کسی نه بیا حساب بکنی. حالا اگر پیغمبر چنین چیزی بگوید شما قبول میکنی؟ آقا یه وقت تو مثلا تاریخی تو در یه جای دیگر ضبط شده داری، از پیغمبر میپرسی که در چه تاریخی، بعد ببینی با اون جور در میاد یا نه، یا نه تو خودت زنده هستی تا اونجا، حالا بگو تا من ببینم که در اون ساعت میشه. یه وقت پیغمبر میخواد بگه مثلا چش ما دیگه صورت میگیرد، خب تا چش ما دیگه نه زنده هست. سوال نشد اساسا، یعنی سوالی است که فرضاً خدا به پیغمبر بگوید که چنین جوابی به اینها بده، باز نمرتبه جواب بره اونها جواب نیست. باید کجا کنید؟ حالا پیغمبر مثلا گفت فلان چند سال و چند روز به بچی، به چه دلیل این درست بسید؟ به چه دلیل بعدش نباشه؟ به چه دلیل قبلش نباشه؟ معمولا در اینجا دو جور جواب میدهد قرآن و عجیبم جواب میدهد. یکی این که از نظر کلی وقتی به شکل تقویم و به شکل تاریخ سوال میکنن که بگو این علم در نزد خدا، من هم نمیدانم دور است یا نزدیک، این عدری اقریب ام بعید، ولی من میدانم که چنین حقیقتی هست. اون که برای دعوت شما لازم است این است که بدانید چنین حقیقتی هست، اما تاریخی که هست این وقت هست که این وقت هست این که اثری در موضوع ندارد. بعد جواب دیگری که میدهد اون این است که بر اساس این که هر کسی که میمیرد قیامتش لااقل آغاز شده است. ببینید آیه عجیبی میفرماید که و یقولون متى هذا الوعد، میگوین این وعد که از چه زمانی تحقق پیدا میکند؟ ای مسلمانان این کنتم زمین جمع آورده، ای مسلمانان اینجا دیگه خطاب جناب پیغمبر فقط نیست، ای پیغمبر و همه اتباعت اگر راست میگید تاریخ دقیقش را اون معین کنید. باید بگو علم این در نزد خدا و من فقط نظیری آشکار هستم، من اعلام خطر کننده هستم، من دقیقا میدانم که هست، ولی این که کی با خدا. بعد بلا فاصله می فرماید که تنها آیه در میان این آیات که قول در اول سیشون دنباله آیه پیش است، فلما رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. چون اون را نزدیک دیدن چهره این کافران زشت شد، یعنی از کمال ناراحتی، و به اونها گفته شد این است همونی که میخواستی. از یک طرف صحبت آینده است که در چه زمانی، یه دفعه قرآن میگوید که وقتی اون رو نزدیک دیدند. مفسرین اینجا عجیب در حیث و بیس افتادن در توجیه این آیه، که یعنی که صحبت این است که قیامت در چه زمانی هست، چه هست. قرآن هم میگوید علمش با خدا، بعد پشت سر میگوید که همین که دیدن چنین شد از گذشته داره خبر میده. روی اینجا بعضی از مفسرین آمدن کلمه متاهاد الوعد را گفتن مقصود شاید قیامت نباشد، مقصود از اون وعده وعده عذاب در دنیا باشد نه عذاب در آخرت، که عذاب در دنیا همونی که مثلا در بدر اینها گرفتار شدند. ولی این با آیه قبل که صحبت از الیه تحشرون جور در نمیاد. بعضی ها گفتن به این که شاید از نظر این که مستقبل محقق الوقوع است، یعنی اینجوری چی آمدن در تقدیر گرفتن، گفتن فلما رأوه زلفتن، یعنی تقدیر هم نه، لما را به معنی متا گرفتن، هر زمان که اون را نزدیک ببینند چنین خواهد شد. ولی خب اینجا لماست نه متا. نه، جواب صحیح این است که قرآن میگوید به این که اینی که شما حالا سوال میکنید، چون مسئله قیامت کی هست، هست یا نیست، برای انسان از لحظه مرگ عیان میشود. چون همه بحث ها سر این است که آیا انسان با مردن پایان میپذیرد یا با مردن انتقال پیدا می کند از جهانی به جهان دیگر. برزخ خودش ابتداء قیامت است، دروازه قیامت است. مکرر گفته ایم که آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر حیات برزخی می کند، که انسان نه تنها در قیامت، اصلا در نشأه دیگری در عالم برزخ قطعا حیات دارد. در احادیث وارد شده است که لحظه‌ای برای انسان هست در وقت مردن که اون لحظه لحظه معاینه است. مقصود این است که محتضر پیش از اون که بمیرد، یعنی پیش از اون که از این جهان منتقل بشود، معاینه می کند اون جهان دیگر را. هنوز اینجا، هنوز این بدن، علاقه روح از این بدن به کلی قطع نشده است، ولی معاینه می کند اون جهان دیگر را. یکی از اساتید ما می گفت مثلش مثل این درهای به اصطلاح یک لطیفی، کسی که دم یک در مثلا قرار می گیرد، وقتی که این در باز می کنند، هنوز توی این اتاق، این اتاق را داره میبیند، او اتاق این بیرون را داره میبینه. یعنی در آن واحد اون حالتی که در روایات حالت معاینه نامیده شده است، انسان از نظر روحی و معنوی در مرز دنیا و آخرت قرار میگیرد. یعنی در آن واحد با چشم ظاهر دنیا را میبیند و با چشم باطن آخرت را میبیند. همونجاست که دیگه همه حرف ها براش روشن می شود. همونجاست که منکران و کافران وقتی که دیدند، علائمش رو دیدن که دارن به کجا دارن می روند، اونجاست که دیگه نهایت ناراحتی به اونها دست می دهد. اون وقت به اونها گفته می شود اینی که هی می گفتید متا متا کی کی، همین قیل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون اینجا معنی تدعون است، از لغاتی است که مثل گفتن تدخرون، تدخرون و تدخرون که یک معنا میدهد. این همونی است که شما داشتید میخوندید، هی میگفتید کی کی، یعنی طلب میکردید، استعجال میکردید، پس چرا پیداش نمیشود. این همان است. در واقع این آیه میخواد بگوید که جواب این سوال که متا هذا الوعد، این جوابش هم خیلی به تأخیر نمی افتد. دم مردن جواب را همه می گیرید، همه متوجه می شید که نه، دارید از دروازه دارید وارد می شید، از دروازه دارید وارد می شید. راجع به این حالت معاینه یه روایتی هست، روایت معروفی هم هست، شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده، در کتب دیگر هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان می‌فرمایند ببین که انسان وقتی که حالت احتضارش میرسد، مفل له اهله و ولده و ماله، در اون حالت تمثل پیدا می‌کنند، خاندان است، همسر و فرزندان است، مال و ثروت است و هر چه دی هر چه که به اونها تعلق دارد، یعنی تمثل پیدا میکنن، یعنی صورت ملکوتی اونها برای او حاضر میشود، نه این صورت دنیایی. صورت دنیایی که در دنیا دارد میبیند و صورت ملک، با اون صورت ملکوتی اونها حرف میزند و از اون صورت ملکوتی هم جواب میگیرد. خودش رو در یک احتیاج و نیاز شدید میبیند، چون حالت حالت معاینه است، فوق العاده خودش رو محتاج میبیند. همیشه تا هر احتیاجی پیدا میکرد سراغ مشکل گشای کلی میرفت، یعنی پول، با پول حل میکرد در دنیا، فوراً سراغ این مال و ثروت میرفت.